وعلى سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. محظور سوم در این که جمعی از اصولیین تقلید رو به عمل بر طبق فتوای غیر تفسیر نکرده اند این است که گفتند در اعمال عبادی که قصد قربت لازم داره، اگه تقلید به معنای عمل باشه مستلزم دور است و دورم محال است، لذا مجبوریم تقلید رو به مقدم مقدمات عمل تفسیر کنیم، مثل التزام، مثل اخذ، مثل تعلم، که حالا جلسه قبل توضیح داریم این محظور رو. عرض میکنیم این محظور هم قابل دفع است. بیان مطلب این که شما ادعا کردید علم به عبادیت عمل متوقف بر تقلید است، این مطلب قابل قبول نیست. یه طرف دورتون این بود، علم به عبادیت عمل متوقف بر تعلم فتوای مجتهده، نه تقلید. شما ببینید زید تشخیص میده عمر مجتهد اعلم است، فتواشو میفهمه که این مجتهد اعلم میگه نماز میت واجب تعبدی است ولو تقلید نکرده هنوز، یعنی عمل نکرده طبق نظر این مجتهد، ولی علم داره به قربیت این عمل، لذا انجام این عمل که تقلید اسمش نماز میت خوندن، توقف داره بر علم به عبادیت عمل. علم به عبادیت این عمل توقف داره بر این که فتوای مجتهد رو یاد بگیره، فتوا رو که یاد گرفت آنگاه عمل میکنه، عملش میشه تقلید. دوری پیش نیامد اصلا. محظور چهارم گفته شده ما مواردی داریم ناچاریم تقلید رو به معنای التزام بگیریم و اون موارد مواردی است که فتاوای مجتهدین مختلف میشه، متعارض میشه. بخار آب نجس وقتی دوباره تبدیل به آب شد پاکه یا نجسه؟ برخی از فقها میگن پاکه، برخی از فقها میگن نخیر نجسه. مادامی که بخار بود پاکه، اما به سقف حمام رسید بخار آب نجس، به سقف حمام رسید سرد بود تقطیر شد دوباره چکه کرد و نجس آب. بعضی میگن نخیر پاکه، در حال بخار همه میگن پاکه، تبدیل به آب شد دوباره بعضی میگن نجسه بعضی میگن پاکه. فتاوای متعارض، مستدل میگه عمل بر طبق همشون که معنا نداره، اشاره ما رو متعبد کنه بگه بر دو فتوا عمل کن، هم بگو نجس هم بگو پاک، که معنا نداره. تساقط دو تا فتوا هم خلاف سیره و اجماع است. لذا آقایون میگن اذن فتخیر. این فتخیر یعنی چی؟ میگن فتخیر یعنی به هر کدام که میخوای ملتزم بشو. معنای تخییر التزام به احد هماست. پس تقلید در این موارد به معنای التزام شد. حالا سایر مواردم بگیم همین معناش دیگه. خب این محظور چهارمم لا وجه له، به خاطر این که علا فرض این که بگیم تساقط نمی کنن، رجوع به احتیاط نکنه طرف، ملتزم بشه به یکی از دو فتوا، کی میگه این التزام تقلیده؟ این مقدمه تقلیده. وقتی عمل کرد میشه مقلد. پس التزام مقدمه عمل است که او عمل تقلیده. بر التزام تقلید صدق نمی کنه. هنوز پیروی نکرده، هنوز پاش جای پای اون نگذاشته. نتیجه این که دقت کنید، تا اینجا ثابت شد ثبوتن محظوری نداره تقلید به معنای عمل باشه. این محظورهایی که مثل صاحب کفایه، صاحب فصول و بعضی دیگه از آقایون به خاطر این محظورها گفتن تقلید به معنای عمل تعریف نمی کنیم، اخذ و التزام نخیر، این محظورها ثبوتن باعث نمیشه دست از تعریف اصلی تقلید برداریم. اما اثباتن در مقام بعدی که ادله مشروعیت تقلید رو بررسی میکنیم اونجا کاملا توضیح خواهیم داد که تقلید چه دلیلش حکم عقل باشه، چه دلیلش بنای عقلا باشه و چه ادله لفظیه باشه، آیات و روایات. همه این ادله ما رو به یک محتوا میرسونه. و اون محتوا این است که عمل بر طبق نظریه مجتهد اشکال نداره. ادله هیچ دلالتی برای که التزام، تعلم، اخذ فتوای غیر نداره، مگه به عنوان مقدمه عمل. حالا ولو توضیحش در مقام دوم میاد، ولی خیلی مختصر اشاره کنیم اینجا. اما اگر دلیل مشروعیت تقلید حکم عقل باشه، ما توضیح خواهیم داد مفصل. عقل حکم میکنه کسی که خودش حجت تفصیلی بر انجام وظائفش نداره، باید در عمل به وظائفش به کسی مراجعه کنه که او حجت تفصیلی داره در عمل به وظایف، و این دلیل مشروعیت تقلید، یعنی در عمل به وظایف پیرو به غیر باشه. اون چه حکم عقل میگه اینه، حالا با مقدماتی که جای خودش توضیح میده. اگر دلیل بر مشروعیت تقلید سیره عقلا باشه، باز مقتضای سیره هم توضیح میدیم، این است که عمل کنه به رأی متخصص. عقلا عمل میکنن به رأی متخصص حفظن لنظام اموره، چون میخوان امورشون نظم داشته باشه، دارای نظام باشه، عمل میکنن به رأی متخصص. التزام باشه نباشه، تعلم باشه نباشه، اخذ باشه، اینا موضوعیت نداره در سیره عقلا. عمل بر طبق رأی متخصص مقدمه شه. نه ممکنه التزامم نباشه، التزامم نباشه، نه خیر، التزام میگه چون تو میگی اما من بالاخره هست نیست، چی جوره من نمیدونم دیگه، حالا تو داری میگی دیگه، ممکنه ناراحتم باشه. حالا بعد توضیح میدیم، وقتی بنای عقلا رو بگیم فعلا اشاره کردیم، کاملا ساختار بهش میدیم. افرز در عمل التزامم باشه، التزام مقدمه عمله، التزام خودش عمل نیست، میشه مقدمه عمل. اون چه ملاک در سیره عقلا، سیره عقلا قدر متیقنش اینه که میگن عمل کنید بر طبق نظر متخصص. ما عمل میکنیم بر طبق نظر متخصص، همین، بیش از این سیره عقلا چیزی نمیده. اگر دلیل بر مشروعیت تقلید آیات قرآن باشه، اونایی که میگن دلالت میکنه، مثل آیه نفر لعلهم یحذرون، این غایتش میشه. حذر هو العمل على قول المنذر، یعنی عمل کنم بر طبق قول منذر. حالا دلالت میکنه یا نه اون بحث میکنیم فعلا. بعدا اگه کسی آیه ذکر رو دلیل بر مشروعیت تقلید میدانه، فسألوا اهل الذکر، هم روایات تفسیریه هم ظاهر اینه، اسألوا لأجل العمل که روایات هم زیدش هست، اما اسألوا لأجل الالتزام نه. که حالا در اصل دلالتشم بر تقلید تأمل واضح، اگر دلیل بر مشروعیت تقلید روایات باشه، روایات متضافره ازش استفاده میشه، فتوا لأجل العمل، من افتا بغیر علم فعلیه وزر من عمل به، نه من التزم به، نه من تعلمه، وزر من عمل به، معلوم میشه ملاک عمله. مؤید این مطلب این است که شما میبینید آقایان میگوین یحرم علی المجتهد تقلید الغیر، بر مجتهد تقلید از غیر حلامه. این تقلید از غیر حرامه، یعنی تعلم فتوای غیر حرامه، یعنی یه مجتهد فتوای دیگری رو بره یاد بگیره حرامه، یا اگه ملتزم بشه قلبن که به فتوای او عمل کنه حرامه. خب روشنه عمل بر طبق فتوای غیر بر مجتهد حرامه. حالا در مقام دوم به تفصیل اقامه دلیل میکنیم و مقتضای ادله رو بررسی میکنیم. فعلا در مقام نقل اقوال در این نکته اشاره کردیم تقلید به معنای عمل بر طبق رأی غیر است مستندن الی، نکته سوم در این مقام ارتباط بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی تقلید چیست؟ چه مناسبتی بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی است؟ دو مناسبت گفته شده، تقلید در اصطلاح با تقلید به معنای لغوی داره. مناسبت اول ما قاله مرحوم ضیاء عراقی در نهایت الافکار جلد چهارم صفحه 238 و لعله اخذه از شیخ انصاری در رساله اجتهاد و تقلید. ایشون می‌فرمایند مقلد و عامی وقتی فتوای مجتهد رو اخذ میکنه، کأن فتوای مجتهد رو به عنوان یک قلاده به گردن خودش میاندازه. میگه من متعبدم، فتوای مجتهد قلاده به گردن من. خب در لغت هم گفتیم که جعل القلاده است مثلا تقلید، لذا این مناسبت داره، یکی از مصادیق معنای لغوی میشه. ایشون میفرماید و هو اوفق بالمعنى اللغوی، این برداشت مناسبتر با معنای لغوی تقلید. عرض ما این است که این بیان مناسب با معنای لغوی نیست. حالا این نکات بعدم ثمره داره، حالا خوب دقت بکنید، نگید چه این باشه چه اون مناسب، فرقی نداره، نه اینا نتیجه‌ای داره بعد اشاره میکنیم. چرا این تفسیر مناسب با معنای لغوی نیست؟ به خاطر این که ما در معنای لغوی تقلید گفتیم تقلید جعل القلادة فی عنق الغیر است، اگر کسی چیزی رو به عنوان قلاده به گردن خودش بیاندازه به او عرب میگه تقلد، از باب تفعل. لذا مثالهایی زدیم، تقلد السیف فی عنقه، یعنی شمشیر رو به گردن خودش انداخت، او تقلد نه تقلید. تقلید جعل القلادة فی عنق الغیر. لذا اگر این معنایی که آغازی ها میگن مناسبه با تقلید باشه، مقلد و مقلد یکی میشه، چیزی رو به گردن خودش انداخته، خودش مقلده، خودش مقلده. ولی که اینجور نیست، در فقه ما میگیم این مقلده اون مقلده. جعل القلاده فی عنق الغیر. لذا توضیح دادیم قبلا که حالا بعد اشاره به بعضی از روایات هم میکنیم که تقلید یعنی مسئولیت عمل خودش رو در حقیقت به گردن مجتهد میذاره. میگه من عمل میکنم، مسئولیت به گردن شمایی میشه تقلید. جعل القلاده فی عنق الغیر. این معنای اولی که آزیا گفته که این مناسبت درست نیست. معنای دوم جعل القلاده فی عنق الغیر است که اشاره میکنیم، یه سری روایات رو میخونیم، جمع‌بندی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد آل محمد. بفرمایید آقا، بفرمایید بشه.